سلام، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی و توی این اپیزود قراره به چیا گوش کنیم. چکیده خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. از شب تاریک روح خواهیم گفت. در ابتدا از ویژگی های زمین حادث میگوییم، پس از آن به سراغ کتاب تکامل آگاهی از دون کیشوت تا فاوست گوته خواهیم رفت، ترجمه فرزانه اسلامی و نشر حریر، که البته این کتاب احتمالاً گیر نیاد. یادمه در گذشته این کتاب با قیمت خیلی پایین در کتاب فروشی ها پیدا می شد، زیاد هم بود، ولی فکر میکنم الان دیگه نباشه. ولی ترجمه دیگری هم بنیاد فرهنگ زندگی از همین کتاب داره با عنوان خوشی در میان رنج ها، که فکر میکنم ترجمه خیلی خوبی باشه، چون معمولا مترجمان خیلی زبده‌ای با بنیاد فرهنگ زندگی کار میکنن. چرا اومدیم از کتاب تکامل آگاهی رابرت الکس جانسون یاد کردیم؟ چون شب تاریک روحی که رابرت الکس جانسون اشاره میکنه پیوندی داره با مفاهیمی که عنوان میکنه، از دون کیشوت، از هملت، از فاوست گوته و درجات آگاهی که برای اونها عنوان میکنه و شب تاریک روح که در دنیای فاوست رخ میده. و گویی خیلی جالبه، به نظر تمامی بزرگان روزگاری در ثانیه هایی، در ساعت هایی، شاید در روزهایی به مرگ و خودکشی فکر کردند، به اینکه خب نباشیم چه میشود. که یک روزی پادکستی گوش میکردم از پادکست برینکست، رسانه علوم شناختی، که جناب توانا به عنوان یک کارگردان و یک کامو پژوه با آقای دکتر حاتمی صحبت می‌کردند در اون پادکست، در اپیزود دوم گیجگاهی از پادکست رسانه علوم شناختی، که پیشنهاد می‌کنم حتما گوش کنید، خیلی خارق‌العاده است، یعنی اپیزودی فوق‌العاده است برای رفتن در دل حادث. اونم فکر کنید اینور یک حادث دیونیسوس هرمس نشسته و اونور آقای دکتر حاتمی یک آپولو هرمس و خارق‌العاده است. و اونجا آقای توانا می‌فرمودند که کامو اشاره می‌کنه به مرگ طبیعی و میگه که انسان‌ها بایستی با مرگ طبیعی از این دنیا بروند. خواستید در مورد خودکشی بدونید، من دو تا اپیزود ضبط کردم، یکی در همین پادکست گذاشتم، یعنی دومیش رو در همین پادکست گذاشتم، اولیش رو در کانال تلگرامی گذاشتم که با همین کلید واژه خودکشی سرچ بکنید، اونجا از کتابی در این مورد یاد خواهم کرد، کتابی با عنوان روانشناسی خودکشی، ذهن خودکشیگرا، نویسنده ادوین اس شنایدمن، مترجم آقای مهرداد فیروزبخت، از نشر روانشناسی و هنر. که حالا توی اون اپیزود دومی که کار خواهیم کرد، چون این اپیزود خیلی طولانی میشد، خیلی هم سنگین میشد، یه دو صفحه دیگه از کتاب تکامل آگاهی رابرت جانسون مونده، یا به نوعی اسم دیگر کتاب که بنیاد فرهنگ زندگی چاپ کرده، خوشی در میان رنج ها، توی اون خیلی بیشتر به تفکر مرگ، تفکر موقعی که این رانه مرگ فعال میشه و خیلی ما شاید به مرگ فکر بکنیم. البته تفکر به مرگ همینطور که در اپیزودهای حادثی دید، اگر نگاهی آگاهی بخش داشته باشه باعث بیدار شدن میشه، چون ما انگار به چیزی گیر کردیم. خب من همزین بیشتر تفکر خودکشی، فکر این که انسان به این فکر بکنه که بس دیگه نباشم، رنج زیاد شد، رو در اون دوتا اپیزود بیشتر باز کردم و در این اپیزودها هم باز خواهمش کرد، مخصوصا در شب تاریک روح در اپیزود دوم، که البته یک روزی با روانکاوم حرف می زدم، گویی فروید جایی گفته که وقتی انسان به خودکشی فکر میکنه میخواد چیزی رو در خودش از بین ببره. صحبت دیگر اینه که حرفهایی برای گفتن اون فرد داره، حرفهایی گفتن برای گفتن به کسی. خیلی وقتها میبینی یک کسی یک فکر خودکشی داره، با روانکاوش حرف میزنه، با درمانگرش حرف میزنه و بعد اون فکر میره چون حرفهاش رو زده و کسی اون رو شنیده. اگر این تفکر رو داشتید، بهتون پیشنهاد میکنم با اورژانس اجتماعی حتما تماس بگیرید. بهتره بگم فکر به اقدام به خودکشی، چون یک تفکر خودکشی داریم، یک افکار خودکشیه که اون هم دردناکه، اون هم سخته، و فکر به اقدام کردن برای خودکشتن، اون رو بایستی در نظر گرفت، بایستی جدی گرفت. با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید. اگر حالتون بهتر بود، حتما به اولین روان پزشکی که دستتون میرسه ورود بکنید، رجوع بکنید، چون چند میلی گرم دارو شاید بسیار برای شما کمک کننده باشه و حتی افسردگی هایی هستند که ما رو به اون سمت میبرن. حتی اگر حال انسان خیلی بده، خب این که یکی دو هفته اگر بستری بشه در یک بیمارستان روان پزشکی خیلی بهتر خواهد بود تا اینکه جانش در خطر بیفته و پس از چند روز اون فرد خواهد دید که اوه چقدر عجیبه، دیگه این فکر تو سرم نیست. به نظر این هم بخشی از جبر بیولوژیکه، اینکه مغز افکاری رو بر ما میاد و مسلط میکنه، ولی خب بیولوژی اقدامات و مداخلات خاص خودش رو داره که روان پزشکان مهارت دارن در این زمینه. برید کمک بگیرید و اقدام بکنید، رهاش نکنید. حتما راه‌هایی هست برای رهایی از این افکار و رهایی از این امیال و اینکه آدم بخواد اقدام به این کار بکنه. حتما راه‌هایی هست. 100 سال حداقل میتونم بگم از زمان نوشتن کتاب تفسیر رؤیای فروید تا الان یه چیزی نزدیک 120 سال میگذره و بدانید که تئوری های زیادی، فنون زیادی هم در پزشکی، روان پزشکی و روانشناسی برای کمک به انسان ها طراحی شده و آمده است. خب از این بیشتر دیگه مزاحمتون نمیشم، بریم اپیزود شب تاریک روح رو بشنویم. آهان، قبلش بذارید این رو هم بگم، موسیقی هایی که خواهید شنید، فایل های صوتی که خواهید شنید و چیزهایی که خواهید شنید به صورت صوتی در کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis قرار داده خواهد شد و جل کتاب هایی رو هم که در موردش صحبت میکنیم اونجا قرار خواهیم داد. باز هم میگم، من اگر صحبت کردم از مرگ، از تفکر خودکشی، خب نگاه هایی بود که هست شب تاریک روح رابرت جانسون صحبت میکنه و من قصد توصیف داشتم این که چه باید کرد. در اون دوتا اپیزود از کتاب یه صحبتی کردم، ولی بسپریمش، بهتره که به دست متخصصان خیلی ارشد و قوی تر و همانطور که گفتم روان پزشکان، مداخلات بحرانی و اینها. بریم اپیزود رو گوش بکنیم. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen. Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. به یاری خداوند اپیزود دوم حادث رو شروع میکنیم. اگر این اولین اپیزودی هست که از مجموعه اپیزودهای مربوط به مدل آرکیتایپی شینودا بولن گوش میکنید، بهتون پیشنهاد میکنم که در ابتدا دو اپیزود که ما به عنوان مقدمه ضبط کردیم رو گوش کنید، اپیزود اول حادث رو گوش کنید و بعد بیاید به سراغ این اپیزود از حادث. Das aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Hades, Name Dunyai Zirin Ham, hast. همونطور که گفتیم حادث نام یک قلمرو هم هست. قلمرو مرگ، معنا، روح و خیلی چیزهای دیگه. برای ورود به حادث باید بی خیال مقام‌های زمینیمون بشیم و لازمه فرو رفتن به حادث به نوعی ترک هویت‌های زمینی است. ترک تمامی آنچه به نظر میرسه مهمه، به نوعی یک تکیه زدنی به مقام سلف هم هست. گویی بایستی بی نقاب بشیم تا نزول کنیم. سقوط به حادث نوعی هبوط هم هست، از بهشت های پیش از این رانده شدن و پرتاب شدن در زمین واقعیت، واقعیتی که حادث در اون نقش داره. میتوان گفت که اولین مرحله سفر قهرمان همین هبوط به حادثه. تنهایی و سرگردانی، تنها در صورتی که صورتک ها یا صورت ها یا ماسک ها یا نقاب های زمینی رو از دست بدیم، در این قلمرو سرد ثروت و معنا، بی نیازی، توانگری و دولتمندی رو پیدا خواهیم کرد. دیدید وقتی به حادث میرید گاهی میگید سردمه، سردمه، یا به قول حسین پناهی صد تا لحاف هم کممه.
سردمه، خب برو زیر لحاف، صد لحاف هم کممه. آتیش علو کنم، میدونی چیه نازی؟ تو سینم قلبم داری یخ میزن، اون وقتش توی سرم کوره روشن کردن. پا تو چرا بسی به ته؟ پامو بستم که اگه یه وقت زمین سقوط کنه طوری نشم. کی گفته زمین میخواد سقوط کنه؟ قانون دافعه کن. چشمو دور ببینی میری ددر، بوی گوگرد میدی. هی هوا فسفر و گوگرد و تشخیص نمیدن. وای از اقبالم، وای از اقبالم. باز بارون خیال آسیاب ذهن تو چرخونده، باز فیلسوف و سوال، باز عارف و سفال، باز هستی و زوال، باز آمال و محال، باز شاعر و نهال، باز کودک و خیال. کجاها رفته بودی؟ میخونه یا معبد؟ رنج ما قوی تر از مشروبه، میخونه افسونه. پس چرا چشات شبیه چشای شیطونه؟ من نمی بخشم که جای پاد بی جای پام روی جای حق بشه.
قطعه‌ای که شنیدید از آلبوم سلام خداحافظ از حسین پناهی بود. قطعه همه چی از یاد آدم میره. اگر اون آلبوم رو تهیه کردید، این بخشی که شنیدید بخشی از همون ترک هستش، ترک همه چی از یاد آدم میره. اینجا جاییه که از نور خورشید زئوس بایستی چشم پوشی کنیم. تمام برکاتی که احتمالاً از طرف زئوس نصیبمون میشه. خورشید چی کار میکنه؟ نور میتابونه و در نورهای عالم ممکنه دچار شیفتگی برخیشتن بشیم. این منطقه همون جاییه که شب تاریک روح ممکنه آغاز بشه، جایی که دیوانگی معنی پیدا میکنه، سرشار از ناامیدی میشیم، افکار خودکشی به سراغ اون میاد و احساس میکنیم که احتمالاً به زودی عقلمون رو هم از دست خواهیم داد. اما ندای کمک حال پیر فرزانه در اینجا همینه: دووم بیار، دووم بیار دوست من. یا در مورد ناامیدی به قول تری ایگلتون در کتاب امید بدون خوشبینی از نشر گستره، امید اونجا معنی پیدا میکنه که گویی شیطان زمین رو تصاحب کرده و امید به ظهور مسیح هنوز در دلها زنده است. و دیوانگی بخشی از این دنیاست و به قول ژاک لاکان، به نقل از دکتر مکارمی، یک روانکاو بایستی قبلن به دیوانگی خودش رسیده باشه. این که مرز بین توهم، خیال، هذیان و واقعیت برای اون کجاست؟ بذارید بخشی از کتاب تکامل آگاهی از دون کیشوت تا فاست نوشته رابرت جانسون و ترجمه فرزانه اسلامی از نشر حریر رو براتون بخونم. البته این کتاب با عنوان خوشی در میان رنج‌ها با ترجمه سیروس قهرمانی هم توسط بنیاد فرهنگ زندگی چاپ شده. Hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. اول بخشی از مقدمه این کتاب رو براتون میخونم تا وقتی که رسیدیم به بخش شب تاریک روح بهتر بتونید درک بکنید که نویسنده از چی داره صحبت میکنه. در مقدمه نویسنده میگه که سنت زندگی بشری نشان داده که همواره سه سطح از آگاهی در اختیار انسان قرار داشته است. آگاهی ساده که دیگر چندان در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی دیده نمی شود که رابرت جانسون از اون با عنوان دون کیشوت یاد میکنه. آگاهی پیچیده که وضعیت عادی انسان تحصیل کرده و متمدن امروزی به ویژه مردم دنیای غرب است که رابرت جانسون با عنوان هملت از اون یاد میکنه، جایی که نمیدونیم انگار باید چیکار بکنیم، میره سراغ عموش، میخواد بکشتش و انتقام پدرش رو بگیره و نمیدونه و میگه که اگر اون رو بکشم، عموش داشت دعا میکرد یادش به خیر، توی یک کلاس بازیگری بود که این رو قرار بود من بازی بکنم یا همه بچه ها بازی بکنن و بهمون گفته بودن که این رو بخونید و اجرا کنید. میبینه که عموش مشغول به عبادته، میگه اگر تو این حال بکشمش احتمالاً میره بهشت و آیا من انتقامم رو گرفتم؟ و اگر نکشمش، خب انتقام پدرم رو نگرفتم. میبینید میمونه بین این دو تا حالت. انسان امروزی به نظر دچار این آگاهی پیچیده است، نمیدونه انتقام رو بگیره، بکشه یا نکشه، بالاخره انتقام رو بگیره یا انتقام رو نگیره. یادش به خیر کلاسی بود، علی بوریان یکی از مدرسامون بود و ایشون هم یکی از همبازی های من در یکی از سریال ها بودن. و آگاهی روشنگر که فقط بر عده معدودی شناخته شده و حد کمال آگاهی انسانی است.
و تنها کسانی که دارای انگیزه بسیار قوی هستند با آموزش و کوشش فراوان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند که رابرت جانسون از اون با عنوان فاوست یاد می کنه، فاوست گوته. و در ادامه نویسنده میگه که ضرب المثل های زیادی در زبان های مختلف اشاره به این سه سطح از آگاهی دارند. برای نمونه در داستانی چنین نقل شده است: مرد ساده غروب که به خانه می آید کنجکاو است که برای شام چه دارند. دون کیشوت. مرد پیچیده که به خانه می آید غرق افکار پیچیده تقدیر است. یعنی امروز چی میشه؟ خبرها میگن این، یعنی سهامان بالا میره یا پایین میاد، دلار چقدر شده، او خدای من باید قصه اینو بدم، تحصیل برم یه دکترا بگیرم، این چی میشه، اون چی میشه، و درگیر این و درگیر بین دو قطبه، بین تضادها، نمیتونه به تعادل برسه. ببینید دون کیشوت انگار یکی از قطب‌هاست، یعنی یکی از قطب‌های تضادهای انسانیه، انگار یا اینوره یا اونوره، انگار اسپلیتینگ، انگار سیاهه یا سفیده. ولی آگاهی هملتی پیچیده است، بین دو قطب گیر کرده، بالاخره اینور یا اونور، میخواد به تضاد برسه ولی انگار هنوز نمیتونه، میخواد به حادث بره ولی نمیتونه تصمیمش رو بگیره، بالاخره برم به حادث یا نرم به حادث، بین دو قطب گیر کرده، بین اینکه این کارو بکنه بهتره یا اون کارو بکنه، تصمیم بگیره، چیزی رو از دست بده، منزل نابودگر، چیزی خلق بشود یا نه، بالاخره من میخوام این دختر رو، میخوام این پسر رو یا نمیخوام، بینش دوتاش گیر کرده. و آگاهی دون کیشوتی انگار در رابطه عاطفی اینجوریه که اوه همه چی عالی میشه، این مرد یا این زن عالی ترین زن یا مرد زندگیمه، بالاخره میتونه همه رویاهای من با این مرد یا این زن به جواب برسه و به همه آرزوهام برسم، اگر وارد این شغل بشم اوه این شغل عالیه، به همه چیش میرسم، به همه چیز درست میشه. دون کیشوت رو احتمالا خیلی هاتون میشناسید. و بالاخره مرد روشن به خانه می آید و او هم کنجکاو است که چه چیز برای شام دارند. انگار هر ستاشون یک کنجکاوی دارند برای اینکه شام چیه. ولی آگاهی فاوستی به اینجا می رسه که بله، این رابطه عاطفی ممکنه خوب باشه، ممکنه این مرد یا زن بهترین برای من باشه، بهترین برای چه کسی؟ برای من. ولی حتما توش هم مسئله هایی هست، حتما تو دل این رابطه به مشکلاتی خواهیم خورد. اینجوری نیست که اگه الان همه چی خوبه تا ابد همین خوب خواهد بود. اگر این شغل عالیه حتما مسائلی پیش خواهد آمد، اگر این رشته تحصیلی خوبه حتما سختی هایی هم داره، حتما عالی ترین شغل دنیا یا عالی ترین رشته دنیا یا عالی ترین همسر یا رابطه عاطفی دنیا نخواهد بود. تو مرحله دیالکتیک و به تعادل رسیدن تضادها قرار داره فاوست گوته، یعنی اسم دیگر کتاب ترجمهش دگردیسیه، ترانسفورمیشن. ببینید ترانسفورمیشن یا دگردیسی اونجاییه که کرم ابریشم توی پیله قرار داره و فکر میکنم همه اینا بود اگر اشتباه نکنم. ترانسفورمیشن یعنی این که یک انتقالی از یک سطح به یه سطح دیگه، از سطح کرم ابریشم که پیله میتنه، آروم آروم میتنه ابریشم ها رو، پیش میره، توش باید قرار بگیره. توی زندگی بایستی در اون پیله ما قرار بگیریم، بایستی بریم توی پیلمون و صبور باشیم و انتظار بکشیم، انتظار بکشیم آروم 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 تا اینکه به پروانه تبدیل بشیم. حالا نمیتونیم وقتی پروانه شدیم یهوی بپریم از شاخه بپریم اونور. حالا باید آروم آروم از پیله بیایم بیرون. حالا پروانگی خودمون رو زندگی بکنیم. حالا جلوی نور خورشید وایسیم، جلوی نور خورشید وایسیم و خشک بشه بالهامون و بعد بپریم بریم. یادش بخیر، هیچ وقت این داستان رو یادم نمیره، از کتاب مکتوب پائولو کویلو بود. حالا مکتوب یک بود یا مکتوب دو یادم نمیاد. یادم توی پاسداری تو پستام میخوندم. هیچ وقت یادم نمیره چقدر لذت بخش بود این کتاب. یکی از دوستام رد شد، گفتش که شاهین داری چی کار میکنی؟ میدونستی این کار رو نباید بکنی تو پستت؟ ما هم اولین پستامون بود. گفتم خب مگه چیه؟ مگه چی میشه؟ خب مطالعه هست دیگه، بیکاریم. ساعتم 5-6 بعد از ظهر بود. گفت کادری ها میرن زیرا به تو میزنن. و فهمیدم که توی تاریکی باید اینو بخونم، زیر نور آفتاب مطالعه میکردم. با کسی نبود که، جای امن بود. حالا ولش کن. ولی خب نباید این کارو میکردیم دیگه. وقتی پاسدار بودیم هیچ کاری نباید بکنی سر پست. حالا و توی اون کتاب میگه که یک پروانه از پیله اومد بیرون. من برای اینکه سریعتر این روند طی بشه، یه نویسنده اینو تعریف میکنه و پائولو کویلو از اون نقل میکنه، شروع کردم ها کردن، ها کردن پیله. اون پروانه میگه اومد بیرون و ولی بالهاش چسبید به همدیگه و خشک شد و گویا مرد. و فهمیدم که هیچ کاری رو تو زندگی هیچ وقت نباید با عجله انجام داد. بایستی صبوری کرد برای خشک شدن بالهای پروانه تا اینکه پروانه بتونه پرواز بکنه. این صبوری و انتظار رو اون نویسنده آموخته بود.
Hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
Der Edome. نویسنده میگه که مرد ساده و مرد روشن نظرات مشترک بسیاری دارند و نگاه هر دو ساده و مستقیم است. یعنی آگاهی دونکیشوتی و آگاهی فاوستی. از دید آنها زندگی پیچیده نیست و در نتیجه واکنش آنها در مقابل مسائل بسیار شبیه به هم است. تنها تفاوت حقیقی این دو در این است که مرد روشن از شرایط خود آگاه است، در حالی که مرد ساده این آگاهی را ندارد. از سوی دیگر مرد پیچیده بیشتر اوقات را در نگرانی و استراب به سر می برد. یعنی گویی مرد ساده، یعنی مرد دون کیشوتی یا انسان دون کیشوتی بهتره بگیم، یه ناآگاهی هایی داره و ناآگاهه به این که اگه میخوای کسب و کاری بزنی بایستی ایناشم بررسی کنی. این نیست که اگر همه برنج خریدن پولدار شدن تو هم برنج بخری پولدار میشی. و یا رابطه عاطفی، اگر مثلا دوست تو موفق شده، این نیست که تو هم میری سری موفق میشی. پیچیدگی های خاص خودش رو داره و بعد که اون مرحله دومه و بعد پیچیدگی فاوستی، یعنی آگاهی فاوستی. پیچیدگی از این لحاظ میگم یعنی عمق داره نگاه، یعنی این واژه رو به کار میبرم، به عمق هم دارم اشاره میکنم. ولی وقتی صحبت از پیچیدگی در انسان هملتی میشه یه جور گمگشتگی داره، ولی آگاهی فاستی، انسان فاستی آگاهه به مسئله، میدونه اگر وارد رابطه عاطفی میخوای بشی مسائل خودش رو داره، اگر وارد بیزنس میخوای بشی حتما پیچیدگی ها و عمق خودش رو داره، با یکی که این کار است بایستی مشورت کنی. و انسان هملتی مثلا نمیدون آقا من بالاخره وارد بورس بشم یا نشم. خب خیلی بورس خوبه، من نه اوه 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 این دوستم رفت، آقا پولدار شدن، رفت فال، حالا اصلا نرفته ثبت نام کرده، نرفته یاد گرفته، فقط نمیدونه بالاخره من میخوام برم تو این یا نمیخوام برم. خب اگه نمیخوای بری خب اینقدر هرس نخور، خب تو که نمیخواستی بری این تو، بی خیال شو. ولی شاید اگر انسان فاستی بخواد وارد بورس بشه، میره مطالعه میکنه، کتاب میخونه، کلاس میره، یا بخواد رابطه عاطفی، کتاب بخونه، کلاس بره، پیش مشاور بره و بعد تصمیم میگیره بالاخره این کار رو میخواد بکنه یا نکنه. انسان هملتی 10 سال میمونه این که بالاخره من میخوام ازدواج کنم یا نمیخوام، و با دیدن هر زندگی اوه اوه من اگه الان ازدواج کرده بودم الان یه بچه داشتم ها، چقدر حالم خوب بود. بعد یه خوره میره جلوتر، مثلا یه مجرد میبینه، آه ببین مجرد بودن خوبیش اینه، آه خوبه که مجردم. دوباره 2 هفته بعد یکی رو میبینه که خوشبخت ازدواج کرد، چی میشد منم الان یه بالاخره نمیدونه میخوای این کار رو بکنی یا نمیخوای بکنی، میدونی نمیخواد به تعادل برسه اون تضادهاش. یک گفتار حکیمانه زن میگوید وقتی جوان و آزاد بودم کوه‌ها کوه بودند، رودها رود و آسمان هم آسمان. مدتی راهم را گم کردم و دیگر کوه‌ها کوه نبودند، رودها رود نبودند و آسمان نیست. میبینید مرحله اول کوه‌ها کوهن، رودها رودن، آسمان هم آسمانه، دونکیشوتی، ساده ساده. مرحله دوم انسان پیچیده، کوه ها کوه نبودند، رودها رود نبودند و آسمان نیست. و سپس که به روشنیدگی رسیدم یا به روشنایی رسیدم و دوباره کوه ها کوه، رودها رود و آسمان هم آسمان گشت.
Und bunden ihn und führeten ihn aufs Erste zu Hannas. Der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
و این رو هم اضافه بکنم، ببینید اکثر ماها که میریم دنبال فلسفه روانشناسی روانکاوی تو مسیر انسان روشن یا فاستی هستیم، تو مسیرشیم، شاید مثلا میان سالی به بعد برسیم، بهتره که زیاد عجله نداشت. یه جورای توی بیشترمون توی پیچیدگی های انسان هملتی قرار داریم، خیلی وقتا نمیدونیم این کارو بکنم یا اون کارو، این آدمو میخوام واسه رابطه یا نمیخوام، برم اون کارو بکنم یا این کارو. البته من اگر با یک طنزی گفتم کسی اینجوری بود، امیدوارم که بهش بر نخوره یا ناراحت نشه، یه خورده سعی کردم قلوف کنم. ولی اکثر ماها در آگاهی بهتر اینجوری بگیم در آگاهی هملتی قرار داریم اکثرمون، نمیدونیم بالاخره چی کار باید بکنیم و این مسیر رو بایستی گویی طی بکنیم تا اینکه برسیم به آگاهی فاستی، یعنی گویی چاره ای جز این نیست.
Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger.
بذارید یکی دوتا مثال دیگه بزنم از آگاهی دون کیشوتی، هملتی و فاوستی. هم با مثال بیزنس میزنم، بورس میزنم، هم با مثال رابطه عاطفی. آگاهی دون کیشوتی میگه آقا تو بورس همه دارن موفق میشن، برو فقط بخر و میره و خب احتمال زیادم ضرر میکنه دیگه اگه چیزی یاد نگرفته باشه. میره توی رابطه عاطفی میره و خب احتمال زیاد شکست میخوره، یعنی چون هیچی نمیدونه، نه از خودش، نه از رابطه عاطفی، نه از آدمها، نه از زنانگی اون آدم، نه از مردانگی اون آدم. انسان هملتی یا آگاهی هملتی میخواد بره توی بورس، میره توی بورس و میره بالا. استادش بهش گفته که ببین حد سودتون رو مشخص کنید، مثلا چه میدونم 1/5 سود کردید خیلی خوبه. مثلا یه سری اصطلاحات دارن، ریوارد بریس که چه میدونم 1/5، مثلا 2/5، حالا مثلا یعنی اگر اون ضرر تو اگر مثلا 20% ضرب در 5ش سود کنی خوبه. خب میره سودم میکنه 5 برابر ضررش و یه عددیه دیگه. حالا خلاصه الان امیدوارم خوب درست، یعنی دقیق اونی که یاد گرفتم گفته باشم. بعد خب حالا بیام بیرون، نه اگه بره بالاتر چی؟ حمله تو یادتونه؟ اگر الان عمومو بکشم میره بهشت چون داره عبادت میکنه، اگر نکشم چی؟ پدرم گفته بود برو انتقام من رو بگیر، من انتقام نگرفتم. نمیدونه، بیام بیرون، نه سود آقا مثلا ضرر میکنه 20% ضرر میکنه. همینو میارم تو رابطه عاطفی ها. خب استادش گفته که آقا 20% اگه ضرر کردید، حد ضرر 20% در مثلا میان مدت، بیایید بیرون. نه ممکنه بره بالا. دیدی مثلا قلومی یا حسنی یا تقی یا نقی رفت تو ضرر، بعد اینا فروختن اومد بالا. نه بالاخره نه آقا، میره تو ضرر، میره تو سود، همه سوداشم از دست میده، با 50% ضرر میاد بیرون. حالا این آدم میره توی رابطه عاطفی، برم با این دختره، میره تو رابطه عاطفی، میره چیکار کنم؟ بمونم آقا؟ میره مثلا یه رابطه یو انتخاب میکنه، پدر حساب بچه‌شو در میاره، بالاخره الان رابطه رو تموم کنم یا ادامه بدم یا تموم کنم، کدوم بهتره؟ آقا 10 سال میگذره، نه این تکلیفش روشنه که توی رابطه است، بالاخره میخوای بمونی، بسازی، بری پیش مثلا زوج درمانگر، رابطه رو یه کارش بکنید، رشد بدید، یا میخوای بیای بیرون. نمیدونه. حالا یه آگاهی فاستی میره توی بورس، چیزایی که استادش گفته رو گوش میکنه. ببین اگر در این معاملات رو مثلا توی میان مدت بستی یا بلند مدت بستی، 40% ضرر کردید، بیاید بیرون. تو بلند مدت مثلا میره 40% ضرر میکنه و میاد بیرون و بعدش میره بالا و سریعا به خودش میگه همینه، این دانش احتمالاته و این بورسه، بورس یعنی همین. و وقتی هم که مثلا سود میکنه این مقداری، بازم چیزی که استادش گفته میفروشه و میاد بیرون، به قول استاد خودمون با سهام ازدواج نمیکنه و بعد دوباره میره بالا، میگه همینه، من سودم رو کردم و کافیه. میخواد بره توی رابطه عاطفی، بررسی میکنه، میره مشاوره پیش از ازدواج، با پارتنرش میره پیش زوج درمانگر، به نتیجه میرسه خب مشکلاتی هست، زوج درمانگر تست میگیره، بهش میگه این مسائل وجود داره، تو یه همچین شخصیتی داری، اون یه همچین شخصیتی داره، میبینه، با چشمای باز میره و میره برای رشد. میره مشکلات رو که میبینه جا نمیزنه، همون اولین مشکل پاشو بیرون نمیذاره از رابطه رو تموم کنه، یا اینکه مثلا طلاق بگیره یا برن متارکه بکنن و تموم بکنه. میدونه که زندگی، که رابطه عاطفی این مشکلات رو داره، میمونه و میسازه و اگر جایی هم بخواد به طلاق برسه به جنبندی میرسه، میره کمک میگیره، خب مشاوره رفتیم، خب به نظر شخصیت‌های خیلی متفاوتی داریم و با چش باز و خیلی مصمم تصمیمش رو میگیره و به نتیجه میرسه، در واقع نتیجه گیری میرسه، به نتایجی میرسه و تموم میکنه رابطه رو و میاد بیرون و دوباره حسرت نمیخوره که خب ممکن بود بشه، اگه نمیشد چی؟ ممکنه. میگم همه ماها چون آگاهیامون حدودا هملتیه و داریم سفر میکنیم با پادکست، با کتاب، با این داریم میریم سمت آگاهی فاوستی، همه اینها رو تجربه میکنیم ها، ولی احتمالا بتونیم نزدیک بشیم به آگاهی فاوستی. بهتون هم پیشنهاد میکنم که این کتاب رو که نگاه بکنم 80 صفحه است، خیلی هم شیرینه، یعنی فکر کنم ورش دارید اصلا نتونید بذاریدش زمین و راحت میشه تو چند ساعت خوندش. و در ادامه رابرت جانسون از فریتز کانکل استاد خودش نقل میکنه، که الان یاد اون داستان از زندگی رابرت جانسون افتادم، که خب رابرت جانسون اول شاگرد کریشنامورتی بود و وقتی که تصمیم میگیره بره زوریخ و یونگ بیاموزه خیلی عصبانی میشه کریشنامورتی و میگه که تو قرار بود جای من رو بگیری. ببینید اینجا میتونیم بفهمیم دیگه، این اساتیدی که نامهای بزرگی دارن شاید اونهایی که کریشنامورتی رو دوست دارن یه خورده شاید خوششون نیاد، ولی بعضی از این آدمهایی که اسمای بزرگی دارن میبینید که چه افکاری دارن، یعنی چه جوری تصمیم میگیرن و فکر میکنن. خب این آدم اگر راهش این باشه، تقدیرش این باشه که پیش تو بمونه و جایی به و تکیه به صندلی تو بزنه، خب این اتفاق میفته. خود مکتب هندوها، عرفان هندی اصلا این رو میگه و اینجا میتونیم بفهمیم دیگه که کریشنامورتی احتمالاً جلوتر، حالا میگیم به سمت سلف میل نکرده اونقدر که باید، به روشنیدگی اونطور که باید احتمالاً نرسیده، که این رو نمیتونه درک کنه که خب رابرت جانسون بایستی راه خودش رو پیدا کنه. و یه روزی که داشته قدم میزده توی حیات اون مدرسه، یکی از شاگردهای کریشنامورتی میگه که ببین، یه رویایی تعریف میکنه رابرت جانسون و اون دوستش به رابرت الکس جانسون میگه که ببین این رویا تو ببر، من یه روانکاوی میشناسم به اسم فریتز کانکل، ببر و به اون برای اون تعریف کن، اون احتمالاً میتونه تعبیر خوبی بهش بده. که این خاطرات زندگی نامه رابرت جانسون به اسم راهبری زندگی با شهود درونی توسط بنیاد فرهنگ زندگی یک ترجمه بسیار عالی داره و اون کتاب من تو یکی دو روز خوندم، خارق‌العاده بود، تو دوران کرونا عالی بود، یعنی انقدر جذاب این کتاب که احتمالاً دوبار بخونیدش. و فریتز کانکل میگه که میگه دریافت که انسان‌ها از آگاهی ساده یا غریزی، خون سرخ یعنی آگاهی ساده و غریزی که تحت تاثیر کوهنالگوها پرت میشیم ور اونور، انگار تو هیچ آگاهی و اراده و انتخابی نداری. هر جایی، هر محیطی میری، اون محیط کوهنالگو تو رو تسخیر میکنه و تو پرت میشیم ور اونور. دونکی شوتی، تکانه ها بی امان تو رو در دست میگیرن. میگه میره از سمت خون سرخ، red blooded، میره به سمت از خون سرخ red blood، میره به سمت آگاهی پیچیده، خون بیرنگ، که وقتی که روانکاوی رو شروع میکنی انگار پای در آگاهی حملتی میذاری. حالا یه سری آگاه، حالا من این تکانه رو بذارم زیست بشه یا نذارم، این کار رو بکنم یا نکنم، گاهی اوقات نمیدونی این مسیج رو به این دوسته بدم یا ندم. قبلش همینجوری پرتاب میکردی، میگفتی، پرخاش میکردی، درب و داغون میکردی، یا و و و مرز خواد باز بود، ولی الان نمیدونی مرزم رو باز بذارم یا ببندم، با این آدم دوستیمو ادامه بدم یا ندم. همش بین دورایی ها میمونی وقتی روانکاوی رو شروع میکنی، و بعدش و سپس به روشنگری خون طلایی میرسند و بدین گونه او به سادگی این سه سطح را برای ما بیان کرده است. یه جورایی حرکت و سفر از آگاهی که رابرت جانسون بهش میگه، فکر میکنم آگاهی دو بعدی، آره، از آگاهی دو بعدی تو حرکت میکنی در روانکاوی، در خودشناسی، در سفر زندگیت. از ایگو، از آگاهی فقط ایگویی، تو حرکت میکنی به سمت سلف. البته کتاب میگه که ابتدا غریزیه و سپس انرژی روانی را تحت کنترل من در میاره، ایگو استقلال میرسه، چون ایگویی که من گفتم اولش، ایگویی رو میگم که یک منیت داره، ولی چیزی که کتاب میگه، میگه اول غریزیه، بعد انرژی روانیش رو تحت کنترل من در میاره، میری روانکاوی، ایگو ظرفیت میگیره، پخته میشه، ایگو مستقل میشه، به استقلال میرسه. بارها تو اپیزودها فکر میکنم گفتم این رو، خیلی گفتم، الان میگن آخ چقدر اینو میگی، هی باید بگیم دیگه، اینقدر جذابه، هر چند باری انگار بازم جذابیت خودش رو داره. ایگو در فرایند روانکاوی استقلال خودش رو از کامپلکس های قول پدری و مادری و نسل‌ها، فادر کامپلکس، مادر کامپلکس، و حتی شاید کامپلکس‌های دیگه باشه، سیستر کامپلکس، برادر کامپلکس، از اینها رها میشه و ایگو به یک استقلالی میرسه، ظرفیت پیدا میکنه و قوی میشه، آگاهی حملتی، و بعد میره به سمت سلف، که اینجا معمولا میان سالی به بعد، 30 ساله به بعد، 40 سالگی به بعد، سفر از ایگو به سلفه که فرایند فردیته. یعنی فرایند فردیت یا فردانیت همون سفر آگاهی حملتی به سمت آگاهی فاستیه. حالا میریم در مرحله بعد سراغ شب تاریک روح، یکی از مراحل به حادث رفتن آگاهی حملتی. اجازه بدید قبل از این که بریم به سراغ بخش شب تاریک روح کتاب، یه تصویر حادثی که دیدم در یک کافه، یک دختری زل زده بود به پنجره و فقط راه رفتن رهگذرها رو نگاه می‌کرد. شاید زیستی که از حادث خودم می‌داشتم، برخی از این موسیقی هایی که در اپیزودها میشنوید رو در گوش میذاشتم، توی کافه میشنیدم، و فقط به یک نقطه زول می زدم و لذت می بردم البته از موسیقی، و گاهی اوقات اینقدر موسیقی من رو در خودش فرو می برد و می گرفتش در خودش، که یکیش همون موسیقی، یکی از موسیقی ها از باخ بود، اربارم دیش، که خیلی خارق‌العاده بود و اصلا نمیشد چشم رو نبندی. فکر کردم این رو هم بهتون بگم، تصاویر حادثی، لحظاتی که آدم ها در خودشون فرو رفتن رو میتونید ببینید و بیشتر شاید به عمق حادث بتونید برسید. خب میرسیم به صفحه 41 این کتاب تکامل آگاهی از دون کیشوت تا فاست گوته. میگه که فاست یک استاد میان سال دانشگاه است. البته میبخشید من اشتباهاً گفتم که بخشی از این شب تاریک روح بخشی از زیست آگاهی هملتوار هست. یعنی یه لحظه باز هم نگاه کردم، آگاهی فاوستی شب تاریک رو. فاوست یک استاد میان سال دانشگاه هست. او اکنون به درجه از خرد رسیده که می داند هیچ نمی داند. پس در واقع وقتی که به آگاهی فاوستی می رسید یا نزدیک می خواهید بشید به شب تاریک رو، جاییه که به مرحله می رسید که می فهمید که خیلی چیزا هست که باید بدونید و انگار هنوز چیزی نمی دونید. این با اون کمالگرایی فرق داره ها، که من همه چیو نه، می دونی که هرچی هم بخونی، هرچی هم یاد بگیری، هرچی بیشتر می خونی می فهمی کمتر می دونی. اینو مرحله است. فاوست به اوج موفقیت شغلی خود رسیده است، بالاترین موقعیت ممکن برای او، ولی خود را تنها می‌بیند و زندگی را پوچ. گوته در جایی گفته است اگر مردی سرش را به طرف ستاره ها بگیرد، ابرها با پای او بازی می‌کنند. وقتی قدرت حقیقتیابی وضعیت پا بر زمین فرد تهدید شود، راه اصلاح او مواجه شدن با بخش تاریک یا سایه‌اش است. یعنی در واقع در آگاهی هملتی برم تو هادس یا نرم، بالاخره میخوام برم تو هادس یا نمیخوام برم، سایه رو میبینه، ببینم نبینم، سایه رو نبینم. میدونید قدرت حقیقتیابی و وضعیت پا بر زمین فرد تهدید میشه، راه اصلاحش اینه که مواجه بشه با بخش تاریک یا سایه. که البته این شب تاریک روح رو دقیقاً شینودا بولن در بخش حادث اشاره کرده بود که من اینجا اومدم به شما، برای شما اشاره کردم. و فاوست به طور غریزی می دانسته به این مرحله از ناامیدی در زندگی خود می رسد و به دلیل پیشبینی این لحظه وحشتناک شیشه زهری تهیه کرده و آن را در محفظه میز خود پنهان می کند تا روزی که این تنهایی و ناامیدی به اوج خود برسد، شیشه زهر را سر بکشد. شب تاریک رو وقتیه که خودتو تنها می بینی، زندگی پوچه، خیلی موفقی. توی اپیزود تخت خواب پروکتستیز اشاره کردیم، موفقی، استاد دانشگاهی، به موفقیت‌های علمی رسیدی، به موفقیت‌های تحصیلی، مالی، در زندگی، ولی انگار حالت خوش نیست. و شب تاریک روح یکی از جاهاییه که تو احتمالاً به خودکشی و به مرگ فکر می‌کنی. و به قول یک فیلسوفی میگفت اون لحظه‌ای که به سمت مرگ میری و انگار می‌خوای خودتو بکشی و نمی‌کشی، زندگی پدید میاد و اونجا به دنیا میای و متولد میشی. این لحظه، لحظه دهشتناکی در زندگی یک مرد هوشمند است، یا یک انسان هوشمند. او اکنون می‌بیند که آگاهی و بینش او از زندگی حامی او نیست. فاوست راه انضباط و خودآگاهی را پیموده، ولی فقط به بن‌بست رسیده است. جستجو و پیمودن این راه برای تکامل کاملاً ضروری است و کسی که این راه را نپیموده باشد، شایسته لحظه ناامیدی مطلق که لازمه رهایی و رسیدن به آگاهی نابست نمی باشد. پس در واقع جورایی داره میگه انگار این راه هر انسانیه. این که تو کلی آگاهی و علم و دانش و خرد داری، کلی کلاس رفتی، کلی کلاس رفتی، کلی کتاب خوندی، اون لحظه ای که تو میاندیشی کلی کتاب خوندی، کلی میدانی، ولی میگه که اینا رو بایستی طی کنی تا لحظه ناامیدی مطلق که لازمه رهایی و رسیدن به آگاهی ناب اتفاق بیفته. این همان بحران میانسالی است. رنج خاموش انسان اصیل است. شب تاریک روح. این تجربه انسان متفکر است، انسان حماس آفرین قهرمان، کسی که به مرحله نهایی آگاهی مدرن رسیده است. این مرحله درست مانند آن است که تا پله آخر نردبانی بالا رفته باشیم و یک بار دریابیم که نردبان در برابر دیواری که می‌خواهیم قرار ندارد. رفتی بالا، کلی درس، کتاب، موفقیت تحصیلی، مالی، ولی انگار اینا نمیرسونتت به اون جایی که میخوای. تنها بهترین افراد به بحران هملت دچار میشوند. انسان کمتر از بیمایگی خود به احساس گناه پناه میبرد و یا محیط خود را به باد سرزنش میگیرد، میفتی توی غر، و یا ساده لوحانه به دنبال آسیاب‌های بادی میگردد تا نابودشان کند. آگاهی دونکی شدی، هی به دنبال دشمنهایی میگردی و کسایی میگردی که گویی همه چیز تقصیر اونهاست، ولی انگار تقصیر چیزی نیست، تقصیر از خود ماست، تقصیر از خود منه. بایستی اون جاییه که مسئولیت رو بپذیری، مسئولیت تغییر.
Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach, was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm,
فقط رویارویی با وحشت دیدن آگاهی سه‌بعدی است که انسان مدرن را وامی دارد تا دریابد که آگاهی سه‌بعدی هر چقدر هم که متکامل باشد قابل تحمل نیست. این که انسانی دریابد که دیگر نمیتواند جلوتر رود و زندگی او یک تراژدی غیر قابل جبران است، به نوعی عطیه الهی است. گوش کنید، خیلی جذابه. یه بار دیگه میخونم. این که انسانی دریابد که دیگر نمیتواند جلوتر رود و زندگی او یک تراژدی غیر قابل جبران است، به نوعی عطیه الهی است. خیلی جالب و عجیبه، جایی که آقا بیا برو حادث، بیا برو، این که زندگیت رو حواست خیلی هم خوبه، این که الان زندگیت همه چی ریخته به هم انگار خیلی هم خوبه، و یعنی این که یه نقطه عطفه. نقطه عطف در فیلم ها رو دیدید؟ اونجایی که اتفاق میفته، یه اتفاق میفته و قهرمان تازه تولدش آغاز میشه. اگر الان اونجا هستید، اگر یه جایی تو زندگیتون احتمالاً یادتون بیاد که این نقطه رو دیدید، این یک هدیه از طرف خداوند، یا به قول یونانیان باستان، این هدیه ای از طرف خدایان برای شما بوده است، یا هست، یا خواهد بود. Welches Todes ersterben würde. آگاهی خودمحورانه او دیگر کهنه شده و این کهنگی تنها دارویی است که او را از تراژدی هملت بیرون می‌کشد و در رسیدن به آگاهی جدیدتر الهام بخش اوست. یعنی که آقا جون، یه چیزی رو باید بکشی، یه چیزی رو باید قربانی بکنیم. مسیح بایستی بالای صلیب برود، قربانی گناهان انسان شود تا انسان رستگار شود، تا مسیح به بهشت بازگردد، تا مسیح به بهشت برود. حالا دو تا دیدگاه: مسیح قبلا در بهشت بوده است، انسان قبلا در بهشت زیسته است، روی زمین هبوط کرده است و میخواهد دوباره به بهشت بازگردد و رستگار شود، یا مسیح میخواهد که به نزد خدای خودش بازگردد. قربانی لازم داره، قربانی لازم داره انسان تا اینکه به آگاهی برتر برسه. بایستی چیزها رو رها بکنی، بایستی یه چیزهایی نابود بکنی تا به آفرینش برسی. نقصانی بدین بزرگی را نمیتوان جبران کرد، ولی میتوان آن را با پیدا کردن مرحله جدیدی از آگاهی که از طریق آن بتوان عمل کرد تا حدی ترمیم نمود. هملت انسان خودمحور شکست می‌خورد. فاوست که یاد می‌گیرد مرکز جهان را بزرگتر از خود ببیند، آن شکست را جبران می‌کند. بعضی از آدما فکر می‌کنن گاهی اوقات، یا هممون نکیم، بعضی از آدما، هممون یه جاهایی فکر می‌کنیم خداوندگار جهانیم، مرکز جهانیم، اصلا جهان قرار حول ما بگرده. نه، این خبرا نیست. این جاییه که خودمحوری خودمون رو رها میکنیم، شکستهای خودمون رو میپذیریم، و اینجا جاییه که با فاست ملاقات میکنیم، جایی که یاد میگیریم مرکز جهان رو آقا بزرگتر از اون جایی که هستی، یا چیزی که هستی، یا جایی که فکر میکنی هستی بپذیر. اون موقع این شکست جبران میشه. انسان اگر نابغه باشد، این روند برای او مکاشفه شهودی خواهد بود، اما برای بقیه این تجربه مانند شکنجه معلق بودن از انتهای طناب است. این نقطه خدایی شیطانی نقطه بسیار حساسی است و می تواند بقیه زندگی انسان را بسازد یا نابود کند.
ich ein Jüde. Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan?
Jesus antwortete.
Hamlet در این نقطه شکست می‌خورد، ولی فاوست با برانگیختن سایه خود مفیستوفلس راه درست را پیدا می‌کند.
Dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
تا اوایل صفحه 43 کتاب خوندیم. ببینید، چون اونهایی که احتمالاً با حملت آشنا باشند، حملت به خاطر بی تصمیمی که در اون بود آخرش همه چیز رو از دست داد، یعنی مادرش رو از دست داد، نامزدش اوفیلیا بود فکر میکنم اسمش، اون رو از دست داد، رفت خودکشی کرد اوفیلیا، همه رو از دست داد، همه چیز رو از دست داد حملت. خب برای همین اسمش تراژدیه دیگه، و شاید به اون قهرمانی که فاست رسید نرسید، به اون جایی که فاست روحش آمرزیده شد، جایی که فرشتگان اومدند وساطت کردند بر خداوند و گفتند که او عاشق بود، او عاشق شده بود، او توانست عاشق شود. یعنی چی؟ یعنی از خودشیفتگی انسانی رها شد. ببینید، وقتی که ما به بخش خودشیفتگون خودمون اسیر میشیم، اسیر نفس امارمون میشیم، توانایی عاشق شدن رو از دست میدیم. این که من عبور کنم، خودم رو بتونم برای لحظاتی قربانی کنم، از خودم عبور بکنم و فردی دیگر رو ببینم و جهانم رو هدیه بدم به اون فرد. وقتی که ما با بخش خودشیفتگونمون گره خورده باشیم، احتمالاً نتونیم درست عاشق بشیم و عشق بورزیم. و یکی از درمانهای خودشیفته اتفاقاً عاشق شدنه. و اونجایی که فاست عاشق میشه، احتمالاً این کتاب رو یه بار بذارم اپیزودهایی بخونیم و با هم دیگه تحلیل کنیم. خیلی زیباست. بس زیباست این کتاب. و احتمالاً اونجایی که بتونیم عاشق بشیم، جاییه که فرشتگان میان وساطت میکنن و فاست بخشیده میشه و فکر میکنم به بهشت میره، فکر میکنم، و اون اونجاست، اونجایی که قربانی میشه، مسیح قربانی میشه و انسان رستگار میشه و مسیح برمیگرده پیش خداوندش، و نه تنها مسیح برمیگرده پیش خداوند، بلکه انسان هم رستگار میشه و گویی درهای بهشت باز میشه و انسان میتونه برگرده به بهشت. و همه اینهایی که گفتم رو میتونید اسطوره‌ای هم بهش نگاه بکنید. خب فکر میکنم که کفایت کرده باشه، کافی بوده باشه. فکر نمی کردم این اپیزود اینقدر اپیزود عمیق و حتی سختی باشه، حتی برای خودم. امیدوارم که خوب بوده باشه و بریم که دیگه اپیزودو تموم کنیم. قربان شما، دیگه چیزی نمونده تا اپیزودهای بعدی. خدا نگهدار. Thank you.